ساعت 10 بامداد این صدای رادیو فرداست. ترکیه از بازداشت یک تبعه ایرانی در آنکارا خبر داد. فرانسه و بریتانیا میگویند در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده شده است. و نمایندگان آمریکا و روسیه درباره جنگ داخلی سوریه در ژنو ملاقات میکنند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. شبکه خبری تی‌آر‌تی ترکیه روز چهارشنبه 15 خرداد از بازداشت یک شهروند ایرانی به اتهام تحریک تظاهرکنندگان در آنکارا خبر داد. نام این ایرانی بازداشت شده شایان شاملو اعلام شده است. به نوشته سایت خبری تی‌آر‌تی، اطلاعاتی که واحدهای امنیتی قبلا دریافت کرده بودند حاکی از این بود که افرادی از برخی کشورها با هدف تحریک تظاهرات پارک گزی وارد ترکیه شدند. دولت ایران هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده است. فرانسه و بریتانیا روز چهارشنبه 14 خرداد ماه اعلام کردند شواهد و آزمایش‌های انجام گرفته ثابت می‌کند که نیروهای بشار اسد علیه مخالفان خود از گاز ضد اعصاب استفاده کردند. مقامات این دو کشور می‌گویند این آزمایش‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام شده و نشان می‌دهد در این کشور از گاز سمی سارین استفاده شده است. طبق گزارش اسوسییتد پرس، مقام‌های بریتانیا مشخص کردند چه زمانی و کجا نمونه‌ها را یافتند. فرانسه نتایج آزمایش‌های خود را در اختیار گروه تحقیقاتی سازمان ملل متحد در مورد سلاح شیمیایی در سوریه قرار داده است. نمایندگان ویژه ایالات متحده آمریکا و روسیه روز چهارشنبه در ژنو درباره چگونگی برگزاری نشست بین‌المللی صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه با هم ملاقات می‌کنند. به گزارش رویترز، انتظار می‌رود اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، نیز در این ملاقات حضور یابد. و زمین لرزه‌ای به قدرت 5.6 ریشتر عصر سه‌شنبه جزایر هاوایی در اقیانوس آرام را لرزاند. مؤسسه زلزله‌نگاری آمریکا مرکز این زمین لرزه را در عمق 40 کیلومتری از سطح اقیانوس ثبت کرده. مقامات رسمی در هاوایی اعلام کردند که انتظار نمی‌رود این زمین لرزه منجر به سونامی شود. مراسم تشییع پیکر آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی روز سه‌شنبه در اصفهان با شعارهای علیه حکومت و به هواداری از آزادی رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی همراه شد. مکتاش خمسه‌پور در گفتگو با محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و نویسنده منتقد که در این مراسم حضور داشته، مشاهدات وی را جویا شده است. محمد نوریزاد:
من آنچه که دیدم تلمبار عواطف زخمی مردمی بود که فرصت نیافته بودند اعتراضهای خودشون رو ابراز بکنند. در یک فضای تلخ پلیسی، به محض اینکه یک فرصت ایجاد میشه، مردم اون مکنونات قلبی خودشون رو ظاهر میکنن. خب بر جنازه ایشون آیت الله شبیری زنجانی نماز خوند و جنازه بر سر دست مردم حرکت کرد و یه مسافت طولانی رو ما باید میرفتیم، میرسیدیم به گلزار شهدا. خب در این مسیر شعارها نم نمک به سمت سیاسی رفت، یعنی اول یا حسین یا حسین میگفتن، بعد این یا حسین شد یا حسین یا حسین، بعد زندانیان سیاسی آزاد باید کردن، یا مثلا عزا عزاست امروز، نهضت سبز ایران صاحب عزاست امروز، یا موسوی کروبی تسلیت تسلیت. خلاصه بخش عمده ای از جوانان به خصوص دختران و پسران جوان محوریت این حرکت رو به عهده داشتن و حضور بانوان بسیار بسیار پرهیجان بود و من لذت می بردم. بانوانی که حالا به هر حال سن و سالی هم ازشون گذشته بود خیلی فعال بودن.
آقای نوریزاد، گزارش شده که جمعیت انبوهی در این مراسم شرکت داشتن، در مراسم تشییع جنازه آیت الله طاهری. برآورد میکنین شمار جمعیت در چه حدودی بود؟
جمعیت از 10,000 نفر شروع شد داخل مسجد اعظم محله حسین آباد اصفهان. حدوداً 10,000 نفر، 5,000 نفر، 10,000 نفر، ولی رفته رفته انبوه جمعیت آنچنان شد که من واقعا میگم، یعنی در اندازه ابتدا و انتهای صف رو نمیتونستم، جمعیت رو نمیتونستم ببینم، و رفته رفته شد به 20,000 نفر، 30,000 نفر، 50,000 نفر، 100,000 نفر. من تصورم اینه که 150,000 نفر جمعیت بودن که هر بخش نه که مدیریت واحد هم روی شعار دادن نبود، هر بخش برای خودش مستقل شعار میداد و میرفت.
گزارش شده که شعارهای مرگ بر دیکتاتور هم سر داده شد در مراسم.
بله، این شعار مرگ بر دیکتاتور یکی از شعارهایی بود که عرضگاه داده میشد و یکی هم این بود: دیکتاتور نگاه کن عزت مثلا دست خداونده. منظورش این بود که این جمعیت رو نگاه کن، تو خواستی که مثلا آیت الله طاهری در تنهایی بمیره ولی ببین چه جمعیتی اطراف او رو گرفتن. من تأسف میخورم دوست عزیز، ببینید این جامعه جامعه فهیمی، جامعه جامعه آرامی. وقتی شما یک فضای تلخ امنیتی و پلیسی ایجاد میکنید، مردمان رو بر سر لج میارید. این مردم روی به شعارهای تند و تف میبرن، وگرنه مردم ما کجا به سمت شعارهای اینچنینی میرفتن؟ مثلا در مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش.
آقای نوریزاد، بفرمایید که آیا ماموران امنیتی هم در این مراسم حضور داشتن و آیا برخوردی صورت گرفت؟
من شخصا به جز یک مورد چیزی ندیدم. بله بودن ولی نامحسوس، حالا عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن. من یکی دو نفرشون رو شناسایی کردم چون کیفاشون رو دیده بودم قبلا.
و مراسم چگونه پایان یافت؟
مراسم رو وقتی رسیدیم به مزار شهدا، اونجا آقای حجت الاسلام شیخ عبدالله نوری مراسم تلقین رو خواندند و دفن کردند و مردم متفرق شدند و آمد. البته ادامه داره، ظاهرا فردا و پس فردا به همین شکل مراسم ادامه داره.
مرکش خمسپور گزارش میداد. اما آمریکا روز دوشنبه ریال و صنعت خودروسازی ایران را تحریم کرد. دوزیات بیشتر مهتاب وحیدی راد.
تحریم‌های جدید آمریکا که روز دوشنبه 13 خرداد ماه به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور رسید، واحد پول ملی و صنایع خودروسازی ایران را هدف قرار می‌دهد. بر این اساس از این پس اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا از انجام هر گونه معامله با استفاده از واحد پولی ریال منع می‌شوند و مؤسسات مالی در سایر کشورها هم اگر با ریال خرید و فروش کنند توسط آمریکا تحریم خواهند شد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، درباره تبعات تحریم ریال اینطور میگوید:
واقعیت این است که خیلی شرکت ها به ریال عملیاتی انجام نمیدن. ریال یه پول بینون مللی نیستش که خیلی مورد استفاده قرار بگیره. عمده جاهایی که ممکنه که ریال مسئله ای باشه کشورهای همسایه است، مثل افغانستان، عراق، تا حدی امارات، و اینها هم طبیعتا علاقه ای ندارن که ریال رو نگه دارن. بنابراین این یک لگد آخره، این دیگه بستن حتی میزان کوچک معاملاتی بوده که ایران میتونست انجام بده.
بخش دیگری از این تحریم ها که صنایع خودروسازی را هدف گرفته، به گفته کارشناسان اقتصادی ابعاد گسترده تری دارد، چرا که فروش، تهیه و ارسال قطعات خودرو و خدمات مرتبط با صنعت خودروسازی را شامل می شود. بر این اساس فروش و ارائه خدمات و قطعات تمام خودروهای سواری، اتوبوس، مینیبوس، کامیون و موتورسیکلت به ایران نقض قوانین تحریمی آمریکا خواهد بود. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابعاد تحریم صنایع خودروسازی ایران را این گونه ارزیابی می‌کند:
صنعت خودروسازی ایران همین الان هم در بحران شدید به سر می‌بره و علت اصلی اون قطع روابطش هست با مهمترین شریک خارجیش، یعنی صنعت خودروسازی فرانسه، به خصوص شرکت پژوی فرانسوی که در سال 2012 زیر همین فشار تحریم ها تمام فعالیت های خودش رو در ایران متوقف کرد و این ضربه بسیار سختی رو وارد آورد به خودروسازی ایران. و علاوه بر پژوی فرانسوی، دیگر خودروسازان خارجی هم به دلیل مشکلات ناشی از تحریم بانکی در تحویل قطعات به ایران دچار مشکل شدند و در نتیجه به دلیل همه این مشکلات تولید خودرو در ایران نسبت به سال گذشته دست کم 50% سقوط کرده. با این تصمیمی که ایالات متحده آمریکا گرفته، هدف اون بوده که اجازه نده دولت ایران خودروسازان دیگری رو به جای شرکت پژو وارد ایران بکنه. در واقع اگر خود صنعت خودروسازی به اضافه مجموعه قطع سازانی رو که پیرامون این صنعت فعالیت میکنند، میبینیم که این تأثیر بسیار بسیار زیادی داره بر بازار اشتغال ایران. و در همین زمینه طی این مدت کارگران شاغل در کارگاه‌های قطع سازی که خصوصی هستند در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار گرفتند. هزاران نفر از اونها طی یک سال گذشته اخراج شدند. بنابراین وضعیت فعلی اگر قرار باشه ادامه پیدا بکنه، ضربه بسیار بسیار سنگین‌تری رو بر صنعت خودروسازی ایران وارد میکنه.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، چندی پیش از کاهش بیش از 50% تولید خودرو و زیان 4,000 میلیارد تومانی خودروسازان خبر داده بود. مقام‌های آمریکایی بارها تأکید کردند که با وجود وضع تحریم‌ها برای گفتگو با ایران آمادند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، این بار هم پس از اعمال تحریم‌های جدید گفت درها برای بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی و رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک باز است. آمریکا 3 روز پیش هم چند شرکت بزرگ پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و پیشتر هم صنعت کشتیرانی ایران را تحریم کرده بود. تحریم‌هایی که آمریکا آنها را با هدف فشار بر ایران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش می‌داند، زیرا معتقد است جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است. اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند.
اما آمریکا روز گذشته از اعمال تحریم علیه نهادی با نام ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و شرکت‌های تابع آن خبر داد. این ستاد چگونه ستادی است؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا توضیح می‌دهد.
این ستاد در سال 1368 خورشیدی با فرمان 8 ماده‌ای آیت الله خمینی بر پایه ماده 49 قانون اساسی به وجود اومده که میگه دولت موظف هست ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سوء استفاده از معاملات دولتی و غیره رو بگیره و به صاحب حق رد کنه و اگر صاحب حق پیدا نشد اون رو به بیت المال بده. این ماده عمدتاً ناظر بر مصادره دارایی‌های وابستگان به رژیم سابق بود، ولی منتقدان نظام اسلامی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رو متهم کردند که اموال شمار زیادی از مهاجران ایرانی و همینطور اقلیت‌های مذهبی رو هم تصاحب کرده. به هر حال این نهاد به تدریج به یک امپراتوری مالی بدل شد با شرکت‌هایی که در عرصه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند، از داروسازی گرفته تا خدمات آموزشی، فعالیت‌های ساختمانی، مخابرات، امور مالی و بانکی و به تازگی فعالیت در عرصه‌های نفت و گاز.
آقای خاوندری میال و در بین در واقع مؤسساتی که تابعه این ستاد هستند، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، گروه توسعه اقتصادی تدبیر بیشتر از بقیه اسمش به گوش آشناست و معروفتر هست. چه به وزنه ای در این ستاد داره این گروه؟
این گروه از وقتی معروف شد که یکی از زیر مجموعه های اون به نام توسعه انرژی تدبیر قرارداد مربوط به توسعه یک میدان نفتی رو امضا کرد. در واقع گروه توسعه اقتصادی تدبیر با در اختیار داشتن 6 آلدینگ تخصصی همراه با 10 شرکت قلب اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی است. مدیریت این شرکت ها عمدتاً در اختیار شماری از وزیران و صاحب منصبان سابق جمهوری اسلامی است. گروه توسعه اقتصادی تدبیر مثل سایر نهادهای شبه دولتی جمهوری اسلامی از لحاظ حقوقی وضعیت مشخصی نداره، از نظر پرداخت مالیات وضعیت اون روشن نیست و در عرصه‌های مختلف یک رقیب بسیار جدی است برای پیمانکاران بخش خصوصی.
خب آقای خاوند، این نهاد در واقع ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و واحدهای زیر مجموعه و تحت مدیریت اون که در واقع از اون فرمان میبرند، حالا به چه نهادی حساب و کتاب پس میدن؟ چطور شفافیتشون در چه وضعی است؟
این ستاد و شرکت‌های تابعه اون که طبعاً خصوصی نیستند، دولتی هم به حساب نمیان و به همین دلیل زیر نظارت ارگان‌های کنترل دولتی قرار ندارند. به گفته مسئولان ستاد، یک مؤسسه حسابرسی خارج از این نهاد حساب و کتاب اون رو زیر نظر داره، ولی معلوم نیست دارایی‌های نجومی این شرکت، حقوق مدیرانش و سود و زیان این همه شرکت رو کدام یک از نهادهای مسئول و شناخته شده کشور کنترل میکنه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، فشرده خبرها. 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امروز هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
Say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name. And I have to live, I'm the one to blame. Cause I believe everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend. And at the end, the arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And you and I will never fly. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. And I could say please, 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 please. You'll be the same. You'll be the same. You'll be the same. You'll never change. No, no, no. Never change.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
وقت سحر شهزاده ای زدیم کمر نشست در نسل سپیدی می اومد از کوه و کمر می رفت و آتش به دلم می زد نگارش می رفت و آتش به دلم میزد نگاهش کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پرآب روزی که بختم باز بشه بیار بشه اون که اومد به خوابم شهزاده رویای من شاید توی اون کس که شب در خواب من آید تو از خواب شیرین آگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم به خدا جانم رسیده از قصه بردم هر روز و هر شب در انتظارم به خدا کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پرآب روزی که بختم باز بشه بیار بشه اون که اومد به خوابم میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش میرفت و آتش به دلم
با اعلام ساعت 10:30 دعوت میکنیم به خلاصه خبرها توجه فرمایید. شبکه خبری TRT در ترکیه روز چهارشنبه 15 خرداد از بازداشت یک شهروند ایرانی به اتهام تحریک تظاهر کنندگان در آنکارا خبر داد. فرانسه و بریتانیا روز سه‌شنبه 14 خرداد ماه اعلام کردند شواهد و آزمایش‌های انجام گرفته ثابت می‌کند که نیروهای بشار اسد علیه مخالفان خود از گاز ضد اعصاب استفاده کردند. نمایندگان ویژه ایالات متحده و روسیه روز چهارشنبه در ژنو درباره چگونگی برگزاری نشست بین‌المللی صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه با هم ملاقات می‌کنند. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.6 ریشتر عصر سه‌شنبه جزایر هاوایی در اقیانوس آرام را لرزاند. آمریکا روز دوشنبه ریال و صنعت خودروسازی ایران را تحریم کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه به نقل از یک مقام رسمی آمریکا گزارش داد دولت باراک اوباما معافیت 9 کشور برای خرید نفت ایران را تمدید می‌کند. علی مطهری نماینده مجلس با انتقاد از برخی اصولگرایان گفت که اصولگرایی در کشور به مسابقه تملق و چاپلوسی تبدیل شده. آمریکا به خاطر عذرخواهی دولت اردوغان از مردم ترکیه برای اعمال خشونت علیه معترضان قدردانی کرد. نگاهی بود به سرخط خبرها تا این لحظه از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 28 دقیقه و 30 ثانیه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من دیگه خسته شدم، بس که چشام بارونیه، بس دلم تا که این فضای بستر و مهونیه. من دیگه بس برام تحمل این همه غم، بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم. وقتی فایده نداره واسه خوردن، واسه چی؟ واسه عشقای تو خانی ساده مردن، واسه چی؟ نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم، نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم.
همه درویش، همه آرش. تازه های جهان دانش. هسته زمین داغ‌تر از آن است که تا کنون گمان می‌شد. با اینکه اطلاعات فعلی درباره شرایط مرکز زمین چندان دقیق نیستند، اما قدر مسلم این است که مکان مناسبی برای هواخوری نیست. فشاری بیش از 3 میلیون اتمسفر مانع از این می‌شود که آهن با وجود گرمای بسیار بالا ذوب شود. امری که هسته زمین را دارای مرکزی جامد و لایه‌ای مایع می‌کند که نوعی موتور محرک سیاره است و عامل وجود میدان مغناطیسی حافظ زمین، حرکت قاره‌ها و فعالیت آتشفشان‌ها. اما دمای دقیق هسته زمین هنوز به طور قطعی محاسبه نشده است. اندازه‌گیری‌های غیر مستقیم بر اساس امواج زمین لرزه‌ها فشار هسته زمین را نشان می‌دهند، اما برای اندازه‌گیری دمای آن یا باید به محاسبات ترمودینامیک متوسل شد و یا در آزمایشگاه نسخه‌ای از شرایط حاکم بر هسته زمین تولید کرد. 20 سال پیش آزمایش‌های برای محاسبه دمای هسته زمین به نتایجی رسیدند که با محاسبه‌های فرضی مغایرت داشتند. اکنون دانشمندان فرانسوی با آزمایشی تازه تخمین دمای زمین را حدود 1000 درجه کلوین بالا برده و به این ترتیب پس از مدت‌ها نتایج محاسبات تئوریک و آزمایش‌های عملی را با یکدیگر آشتی دادند.
دیدن رخت همچو سبا فتاده ام، خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه، کو به کو، دور دهان تنگ تو آرزم بر این خطت، قنچه به قنچه، گل به گل، لاله به لاله، بو به بو،
چشم جو به جو این رادیو فرداست که همراه شماست.
یه جای قصه انگار منتظر شما بود،
پشت در باغ بهار، اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود. حالا خانوم دل من یه جای قصه انگار منتظر شما بود. پشت در باغ بهار، اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود، به خاطر شما بود.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بیماری فربهی مفرط که در جهان رو به افزایش گذارده، بیماری های خطرناک دیگری چون انواعی از سرطان، بیماری های قلب و عروق و دیابت را به دنبال دارد. با یک محاسبه کوچک میتوان دریافت که سالم، چاق و یا دچار بیماری فربهی مفرط هستیم. عدد وزن خود را بر عدد قدتان به متر به توان 2 تقسیم کنید. حاصل تقسیم اگر رقمی بین 18 و 5 دهم تا 24 و 9 دهم باشد طبیعی، 25 تا 29 و 9 دهم نشان از چاقی و بالاتر از 30 خبر از ابتلا به بیماری فربهی مفرط میدهد. تغذیه صحیح و فعالیت بدنی و همچنین عمل جراحی کوچک کردن معده از راه های بسیار مؤثر در بازیافت سلامتی بیماران مبتلا به فربهی مفرط است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه، سهرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه، نهادم هر راه توش از می زشهر هستیش کردم روانه، نهادم توش از من ز شهر هستیش کردم روانه، نگارم می فروشم عشقی داد ایمن گشتم از مکر زمانه، نگارم می فروشم اشویدا که ایمن گشتم از مکر زمانه، ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه، ز ساقی کمان ابرو شنیدم تیر ملامت را نشانه، فسون است و فسانه وجود ما معمایست حافظ، که تقدیرش فسون است و فسانه. باز معما باز معما باز معما باز معما.
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. فسانه نام این ترانه است از حامد نیکپی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
صدای فرداست، رادیو فردا.